صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. چهارم اردیبهشت، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مرتضی قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش، از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان مرور کنیم. امیدوارم که در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز، قبل از رفتن سر کار، از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه سانسور و محدودیتی آگاه بشید و تحلیل کارشناسان ما رو بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت هم مورد قبولتون واقع بشید. و ما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز سه‌شنبه ایران. چند شهر ایران رو نگاهی خواهیم کرد. تهران و اصفهان هر دو با حداکثر 25 درجه بالای صفر سه‌شنبه رو سپری خواهند کرد. شیراز با حداکثر 28 درجه بالای صفر و مشهد با 29 درجه بالای صفر و کمی باران در ساعت بعد از ظهرش امروز رو طی می‌کنه. رشت با 25 درجه نیمه ابری است و سنندج با حداکثر 20 درجه آفتابی، زابل با حداکثر 39 درجه، آبادان 36 درجه و جزیره کیش هم با دمای حداکثر 31 درجه سه شنبه گرم رو طی خواهند کرد. اما از آسمان ایران برگردیم به استودیو خبر رادیو فردا، برنامه صبحگاهی رادیو فردا، با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم که از شب گذشته تا این لحظه خبرهای ایران و جهان رو دنبال کرده. صبحت بخیر شاهین.
سلام به تو مرتضی عزیز و به شنوندگان و بینندگانمون.
شاهین، چه خبر؟ مهمترین خبرهایی که از دیشب تا به حال دیدی رو به صورت تیتر اگر بخوای قبل از ورود به خبرها بگی، کدوم ها رو؟
همچنان باید بگیم که واقعا مسئله انتخابات مهم هست و خب اتفاقاتی که در ایران میفته رو ما پوشش داریم میدیم. نکته دیگه توافق آمریکا و بریتانیا در مورد فشار بیشتر به رژیم سوریه است و مسئله انفجار بمب در بنغازی در لیبی رو ببینیم.
خب پس مشروع خبرها رو از تو بشنویم، برگردیم به گزارش هامون در 30 دقیقه نخست این برنامه صبحانه با خبر.
محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منصرف شدند. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتون خواهد رسید. باراک اوباما و دیوید کامرون، رهبران آمریکا و بریتانیا، توافق کردند برای وارد آوردن فشار بیشتر بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همکاری نزدیک با یکدیگر ادامه دهند. رهبران دو کشور این موضوع را روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن اعلام کردند. بر اثر انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی یک بیمارستان در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، روز دوشنبه دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش نیروهای امنیتی لیبی در میان کشته شدگان تعدادی کودک نیز دیده می شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالله مسعود وزیر کشور لیبی خبر داده است که این انفجار یک رستوران را به طور کامل ویران کرده و خساراتی جدی به ساختمان‌های اطراف زده است. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی در ایران، از محمود احمدی نژاد خواسته است که رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراهای شهر و روستا را به فهرست کاندیداها بازگرداند. آقای تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده نوشته است که احمدی نژاد برای نشان دادن احترامش به حقوق ملت باید ضمن بازگرداندن رد صلاحیت شده‌ها این روند را غیرقانونی بخواند. یک دادگاه در شهر لاگوس در نیجریه روز دوشنبه عظیم آقاجانی شهروند ایرانی متهم به قاچاق سلاح را به 5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ها عظیم آقاجانی و همکار نیجریه‌اش 3 سال پیش پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس دستگیر شدند. پیشتر دادستانی نیجریه این مرد ایرانی را عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود. پلیس شهر نیورلان در ادامه جستجو برای یافتن مردانی که در مراسم روز مادر اقدام به تیراندازی کرده بودند، روز دوشنبه تصاویری مربوط به این رویداد را منتشر کرد. تیراندازی روز یکشنبه در شهر نیورلان واقع در ایالت لوئیزیانا دست کم 18 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس مجروحان 2 کودک 10 ساله، 10 مرد و 7 زن هستند. ترکیه میگوید روز دوشنبه ارتباط با یکی از هواپیماهای جنگنده‌اش را در نواحی جنوبی این کشور از دست داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه ارتش ترکیه از قطع شدن ارتباط با خلبان جنگنده F-16 فراز منطقه‌ای کوهستانی در استان عثمانیه در نزدیکی مرز با سوریه خبر می‌دهد. بر اساس این بیانیه، خلبان هواپیما لحظاتی پیش از سقوط گفته است که خود را به بیرون پرتاب می‌کند. و یک گزارش سازمان ملل میگوید وارد کردن حشرات به رژیم غذایی باعث از بین رفتن گرسنگی و کاهش آلودگی در جهان می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان غذا و کشاورزی که از زیرمجموعه های سازمان ملل به شمار می رود اعلام کرده است بیش از 2 میلیارد نفر در جهان از حشرات به عنوان مکمل غذایی استفاده می کنند. این سازمان همچنین گفته است عدم رغبت مصرف کنندگان در کشورهای غربی مهمترین مانع در وارد شدن این منابع سرشار از پروتئین به رژیم غذایی است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 23 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی است، چه خواهیم دید و شنید؟ آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات از جناح دولت چه خبر؟ مرور صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. سقوط ایران از رتبه دوم به رتبه پنجم در فهرست تولید کنندگان نفت اوپک. خبرهای ورزشی و البته صدا و پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا. در حالی که تمام نگاه‌ها معطوف به شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران است، جریان نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد همچنان به خبرسازی‌هاش ادامه میده. روز دوشنبه دفتر رئیس جمهوری ایران به منتقدان حضور محمود احمدی نژاد در کنار رحیم مشایی حمله کرد و همزمان 2 نفر از چهره‌های نزدیک به دولت از ادامه رقابت‌ها انصراف دادند. همکارم بابک غفوری آذر در همین باره گزارشی داره، با هم ببینیم.
به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته به حضور محمود احمدی نژاد در کنار اسفندیار رحیم مشایی در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، دفتر رئیس جمهوری ایران در بیانیه‌ای با رد غیرقانونی خواندن اقدام رئیس دولت، حضور محمود احمدی نژاد را در چارچوب آنچه آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی رئیس جمهوری خواند ارزیابی کرد. در این بیانیه دفتر رئیس جمهوری ایران در ادبیاتی کم سابقه با بیان اینکه هیچگاه رابطه حاکم و محکوم و سلطنت و سلطه یک سویه نبوده، نوشته آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده حمایت مقامات اجرایی و نظارتی دخیل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبلیغات است و ریاست جمهوری جزو مقامات اجرایی که مستقیما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمی شود. این واکنش پس از انتقاد شدید چهره‌ها و نهادهای نزدیک به اصولگرایان از جمله شورای نگهبان به حضور محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. ساعتی قبل از انتشار بیانیه دفتر رئیس جمهوری، محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر، 2 نفر از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند از ادامه رقابت انصراف دادند. آقای جوانفکر در بیانیه انصرافش به شکل رسمی اعلام کرده به نفع اسفندیار رحیم مشایی کنارگیری کرده، اما محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری علت انصرافش را احتمال ایجاد وقفه در انجام وظایفش به دلیل این نامزدی عنوان کرده است. آقای رحیمی همچنین خبر داده که محمود احمدی نژاد نیز با این تصمیمش موافق بوده است. با کنارگیری این دو نفر عملاً جریان نزدیک به دولت ایران صرفاً شاهد حضور اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات پیش رو خواهد بود. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه برگزار شود و بر اساس قانون شورای نگهبان حداکثر 10 روز پس از ثبت نام نامزدها فرصت دارد تا درباره صلاحیتشان اعلام نظر کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید و ما در ادامه آنچه که خواهیم داشت خبرها در واقع پیام های شما از اتاق فرمان من اطلاع میدن که پیام های شنوندگان آماده است، صدای از پیام های صوتی شما که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میگذارید اینا را آماده کردن همکارانم با هم دیگه بشنویم.
از اونجا که جلیلی گزینه نهایی جریان بیت رهبری برای انتخابات امساله و میخواهند محبوبیت کاذب برایش خریداری کنند، احتمال داره که در جریان دیدار چهارشنبه جلیلی با آشتان اونها یک سری امتیازاتی بدن تا غرب را ترغیب به حمایت ذمی از جلیلی کنند.
آقای مشایی نه سابقه مدیریت اجرایی داره نه جایگاهی داره میون ملت. آقای رفسنجانی دیگه از سن و سالش گذشته برای این جاه طلبی ها. تنها موردی که من واقعا فکر میکنم سزاوار و شایسته ریاست جمهوریه آقای محمد باقر قالیبافه.
8 سال رفسنجانی حکومتی کرده، چی داده برای ملت ایران؟ احمدی نژاد مرد بود، آقا بود، دلیر بود.
آقای خامنه ای، این انتخابات آزاد چه نوع انتخابات آزاد است که از بین 680 نفر داوطلب ریاست جمهوری 5 یا 6 نفر صلاحیت پیدا خواهند کرد؟ حتی پیغمبر اسلام هم این نوع گزینش را برای جانشین خودش تعیین نکرد.
بین بد و بدتر و بدترین باید بد و انتخاب کنیم، مجبوریم، چاره ای نداریم. انتخابات مجلس رو تحریم کردیم، بدتر شد. حالا هم که آقای رفسنجانی اومده باید باهوش باشیم و بتونیم شرکت کنیم، انتخاب کنیم.
اینا باعث شدن ما به این فقر و فلاکت مبتلا بشیم. الان که ایطوره ما هم تحریمشون میکنیم و بهشون رأی نمیدیم. الان هر کاری میخوان با ما بکنن بذار بکنن. مگه ما رو از گرسنگی الان بهمون گرسنگی ندادن؟ مگه ما رو بیچاره نکردن الان چندین سال ما در تحریم اقتصادی به سر میبریم؟ کی مسببشه؟ آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و بقیه دار دسته اینا.
خب این روزها به تبع وضعیت سیاسی در ایران اغلب پیام‌هایی که به ما میرسه چه به صورت صوتی و چه به صورت اس‌ام‌اس در ارتباط با مسئله انتخابات هست. همینطور که شنیدید پیام‌های صوتی شما در همین باره بود. من تعدادی از پیام‌هایی رو که فراوان هم هست و به صورت اس‌ام‌اس به دست ما رسیده رو در فرصت‌های این برنامه خواهم خوند. الان هم فرصتی برای همین هست. شنونده‌ای که گفته من جانباز و آزاده هستم برای ما نوشته تو را به خدا کمتر اسم مشایی را بیاورید. احمدی نژاد چه کرد که حالا مشایی بکند؟ درود بر هاشمی نجات دهنده ایران. ما سر جنگ با هیچ کس و هیچ کشوری نداریم. شنونده دیگری که میم لام کت خدایی از بلوچستان پیامش رو امضا کرده نوشته من به کسی رأی میدهم که 1 کیلو گوشت به من بدهد. نزدیک به 1 سال است که بچه‌هایم رنگ گوشت رو ندیدند. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته هر کدام از کاندیداها از هاشمی و مشایی گرفته تا ولایتی و قالیباف اگر انتخاب شوند همانطور که خودشان گفتند وظیفه اصلیشان فقط حفظ نظام است. پس رأی دادن فقط به معنی رضایت از حکومت و تمایل به ادامه وضع موجود و بدبختی بیشتر خواهد بود. شنونده دیگری از مشهد گفته که در جواب روحانی مشهدی، گویا یکی از شنوندگان دیگری که پیام دادن، ایشون در جواب اون فرد نوشتن، گفتن که ما هم عملکرد نظام مبتنی بر اختلاسهای کلان، ایجاد فضای ارعاب برای منتقدین، استبداد ولایی و فاتح خواندن بر اقتصاد کشور را محکوم میکنیم و به کوری چشم حامیان ولایت در افتضاحات شرکت نمیکنیم. ایشون انتخابات رو اینطور بیان کردن، در واقع تعبیرشون هست. علی از شیراز نوشته آقای رفسنجانی گفته بودید اگر به این مردم آزادی بدهیم ما را از کشور بیرون میکنند. گفته بودید فرج سرکوهی رفته است آلمان در حالی که او در بازداشت بود. خودکفایی شما هم به معنی مسلح‌تر کردن برادران پاسدار بود و انباشتن سرمایه. آقا شما هم شریکید و حالا برای نجات نظام آمده اید، نه نجات کشور. چند شنونده دیگه هم پیامک فرستادند و از قاچاق سوخت در اصلویه گلایه کردند. شنونده دیگری گفته تنها کسی که میتواند این دولت را نجات بدهد کسی نیست جز هاشمی رفسنجانی. و شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته آقای خامنه‌ای حالا وقتشه که برای رفع هر گونه شبهه در مشروعیت این حکومت ولایی از سازمان ملل بخواهید که ناظران خودش را برای نظارت بر صندوق‌ها و شمارش آرا به ایران بفرستد تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. شنونده بعدی گفته بنازم به این ترسی که رحیم مشایی با آمدنش در دل آقا انداخت، اما من باز هم رأی نخواهم داد. قاسم از فسا نوشته ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که با کشورهای خارجی رابطه برقرار کند، دیگر خسته شده ایم، جانمان به لب رسید از این همه گرانی. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته هاشمی منجی ایران است و به همین دلیل است که عده‌ای با آمدن او به صحنه انتخابات مخالفت می کنند. ادامه پیام ها رو میگذارم برای فرصت بعدی با این توضیح مکرر که ما همیشه میدیم به طور مرتب که این دیدگاه ها و نظرگاه ها الزاماً دیدگاه و نظرگاه رادیو فردا نیست. مروری خواهیم کرد بر روزنامه‌های صبح تهران بر صفحات نخست این روزنامه‌ها ابتدا با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام از روزنامه اعتماد آغاز کنیم که تیتر اولش رو به نامه‌های انتخاباتی در پارلمان اختصاص داده و از 160 نماینده‌ای صحبت می‌کنه که نامه شکایت از احمدی نژاد رو امضا کردن و همینطور دو نماینده‌ای که امضای خودشون رو از زیر نامه علی هاشمی پس گرفتن یا اینکه تکذیب کردن اساساً.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که این روزها بازار داغ نامه نگاری در مجلس هم روز به روز گسترش پیدا میکنه. نامه هایی در مخالفت و موافقت کاندیداهای انتخابات از جمله هاشمی رفسنجانی در حال امضا یا امضا شده، برخی تکذیب کردن برخی هم تایید. آقای محمد خوش‌چهره مرداد گفتگوی انجام داده با روزنامه اعتماد، ایشون کسی که در سال 84 از حامیان آقای احمدی نژاد بود بعدا منتقدش شده، از ظهور پدیده شاغلان فقیر در کشور خبر داده و گفته که بسیاری از کسان مدیران ارشد هم دیگه توان مالی کافی برای زندگی ندارن.
خب همه روزنامه ها صفحاتشون انتخاباتی هست، به خبرهای انتخابات برمیگرده، از جمله روزنامه بهار که از قول آیت الله مصباح یزدی نوشته که بدون لنکرانی هرگز، ظاهرا اتمام حجت ایشون هست به اصولگرایان در ارتباط با آقای لنکرانی در انتخابات پیش رو.
بله، روزنامه بهار تاکید کرده که آقای مصباح یزدی گفته آقای لنکرانی کاندیدای اسلحه جبهه پایداری هست و کوتاه هم نمیایم در این زمینه. گزارش منژیت در دادگاه کهریزک، گزارشی است از هشتمین جلسه دادگاه کهریزک که غیر علنی برگزار شده. موج تکذیب نامه هاشمی نیا، گزارشی درباره همون نامه‌هایی است که در مورد روزنامه اعتماد هم بهش اشاره کردیم و گفتگویی هم با پری صابری امروز منتشر کرده روزنامه بهار.
روزنامه جهان صنعت در بین تیترایی که در صفحه اولش آورده، در بخشی از اون تیترای دوم و سومش هست که از قول حداد عادل خبر میده که احتمال کنارگیری نامزدهای اصولگرا به نفع آقای جلیلی هست، چیزی که خبرهاش هم پیش از این در تفسیرها بود معمولا.
تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم مهرداد اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هست که گفته فرقه انحرافی یا همون جریان انحرافی که از اون در دولت صحبت میکنن مدعی گرفتن حکم از امام زمان هست و منکر ولایت فقیه یا به این معنا ایشون گفته که نیازی به ولایت فقیه اونا احساس نمیکنن. آقای علی اکبر صالحی که در عربستان سعودی به سر میبره در گفتگو با اشپیگل گفته آماده شرکت در کنفرانس جهانی برای سوریه هستیم، کنفرانسی که قرار است از سوی مخالفان بشار اسد تشکیل بشه.
روزنامه ابتکار با عکس و تیتر یکی که منتشر کرده پیش بینی خواهد کرد که اینقدر کناره‌گیری ها به نفع کاندیداهای مهم در انتخابات پیش رو جلو خواهد رفت که نهایتاً سه کاندیدا باقی میمونن، آقای مشایی، آقای هاشمی و آقای جلیلی. در واقع رقابت بین این سه نفر به نمایندگی از سه جناح مختلف سیاسی در ایران هست.
روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش هم پاسخ نهاد ریاست جمهوری به اعلام جرم علی احمدی نژاد به دلیل همراهی با آقای مشایی در زمان ثبت نام رو منعکس کرده و نوشته که دولت اعلام کرده همراهی با مشایی در چارچوب آزادی عقیده بوده. یک سرمقاله هم روزنامه ابتکار داره که تاکید کرده این چیزی که ما در انتخابات میبینیم تعدد کاندیداها هست نه تکثر کاندیداها.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش خودش ایران رو در مقام پنجم تولید کنندگان این سازمان اعلام کرد. به این ترتیب ایران از مقام دوم به مقام پنجم به گفته این سازمان سقوط کرده. اما از طرفی وزیر نفت جمهوری اسلامی رستم قاسمی با تکذیب این گفته همچنان مصر رو پافشاری میکنه که ایران در مقام دوم تولید کنندگان نفت اوپک هست. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حرف کدوم طرف به واقع نزدیکتره؟
در گفته‌ای که خبرگزاری مهر از آقای رستمی نقل کرده تفاوت بین ظرفیت تولید و تولید نادیده گرفته شده. ظرفیت تولید مقدار نفتی است که یک کشور به صورت بالقوه میتونه تولید بکنه، در حالی که تولید مقدار نفتی است که واقعا تولید شده. گزارش ماهانه سازمان اوپک در جدولی به تولید واقعی نفت از طرف اعضای این سازمان پرداخته و گفته که ایران از این لحاظ بعد از عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی در جایگاه پنجم قرار گرفته، در حالی که دو سال پیش دوم بود. وزیر نفت جمهوری اسلامی به جای تولید واقعی بر ظرفیت تولیدی تأکید میکنه و میگه که ایران از این لحاظ همچنان بعد از عربستان در مقام دوم است. به این علت هست که بین دو حرف یعنی سازمان اوپک و آقای قاسمی اختلاف نظر وجود داره.
خب ایران چرا نمیتونه با تمام ظرفیتش کار بکنه؟
ظرفیت تولید نفت ایران 3,500,000 تا 4,000,000 بشکه در روز ارزیابی میشه، در حالی که تولید واقعی کشور حدود 2,600,000 بشکه در روز است. حالا چرا؟ تا پیش از تحریم ها ایران هر روز 3,600,000 بشکه نفت تولید میکرد که حدود 2,000,000 بشکه اون صادر میشد و بر این اساس دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در سازمان اوپک بود. در حال حاضر به دلیل تحریم ها ایران نمیتونه بیش از 1,000,000 بشکه در روز صادر بکنه و چون امکان ذخیره سازی نفت رو هم به دلیل محدود بودن مخازن زمینی و یا تانکرها نداره، از سر اجبار تولیدش رو 1,000,000 بشکه پایین آورده و به رده پنجمین تولید کننده اوپک سقوط کرده.
امکان این که باز هم این سطح تولید پایین تر بیاد وجود داره؟
با توجه به شدت گرفتن تحریم ها سقوط صادرات ایران تا سطح 700 تا 800 هزار بشکه کاملا امکان پذیر است و در این صورت کشور مجبور خواهد شد صادراتش رو به زیر 2,500,000 بشکه در روز کاهش بده.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند بود از پاریس با ما.
من هم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میاره، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با فریبرز غریب همراه بشیم و ببینیم در ورزش ایران چه میگذره.
رأی تبانی لیگ دست اول فوتبال ایران که به نوشته برخی از سایت‌های خبری بزرگترین رسوایی فوتبال این کشور بود، روز دوشنبه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون اعلام شد. در این رأی جنجالی 42 سرمربی، مربی، بازیکن، سرپرست و مدیر فوتبالی محروم و جریمه نقدی شدند. سقوط مجدد تیم فوتبال شهرداری تبریز به لیگ یک که در این فصل به لیگ برتر صعود کرده بود از جمله مهمترین بخش این رأی بود. قرار است به زودی اسماعیل حسنزاده، قاضی القضات فوتبال ایران، در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران در مورد این رسوایی و تبانی فوتبال توضیح دهد. ملی پوشان تنیس روی میز ایران دیدارهای خود را در مسابقات جهانی پاریس با پیروزی آغاز کردند. در اولین روز این رقابت‌ها، روز دوشنبه، ندا شهسواری، مریم صامت و محجوبه عمرانی در بخش زنان به ترتیب حریفانی از مولداوی، قرقیزستان و مراکش را شکست دادند. در بخش مردان هم نیما عالمیان، مهران احدی و حمیدرضا طاهرخانی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. تیم فوتبال استقلال قهرمان لیگ برتر ایران برای انجام دیدار چهارشنبه شب برابر الشباب امارات در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته راهی دبی شد. مهدی رحمتی دروازه‌بان آبی پوشان در گزارشی که دیشب در برنامه 90 شبکه 3 سیما پخش شد در مورد برخی از مشکلات تیم استقلال در آستانه این بازی آسیایی میگوید:
همش تو هم معیل زندگی ما آخر فصل، مگه میشه آخه؟ خب این تیم بالاخره مالی یه جا هست، وابسته به یه جایی هست یا نه؟ آقای رئیس سازمان ورزش بیا به این وضعیت این تیم رسیدگی بکن.
از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که مسئولان تصمیم گیرنده هنوز در مورد انتخاب سرمربی جدید به توافق نرسیدند. پیش از این گفته میشد که تا روز دوشنبه دیروز نام سرمربی جدید سرخپوشان اعلام خواهد شد، اما دوشنبه شب خبرگزاری ها از قول مسئولان پرسپولیس گزارش دادند که نام سرمربی جدید این تیم تا آخر هفته جاری اعلام خواهد شد. محمد مایلی کهن و حمید درخشان از گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم سرخپوش پایتخت هستند. و خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه خبر داد تیم ملی قایقرانی ایران در بخش اسلالوم به دلیل تعلیق مسابقات آسیایی را از دست داد. ملی پوشان این رشته که هفته‌ها در آب‌های کرج تمرین کردند، امیدوار بودند که در رقابت‌های آسیایی شرکت کنند، اما به دلیل تعلیق مسابقات برون‌مرزی قایقرانی این امر میسر نشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب من از شما دعوت میکنم که حتما دیدگاه ها و پیام هاتون رو برای ما بفرستید. شماره های پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره های پیامگیر یا اسمسگیر ما دو تا شماره هست که حتما میدونید، اونایی که نمیدونن لطفا یادداشت کنن اگر میخوان برای ما دیدگاهشون رو از طریق پیامگیر بفرستن. 2420 733 595 555 و 2079 26 011 57 30. شماره پیامگیر ما هم هست 2420 22 11 22 112.
این را
رادیو فرداست.
در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ. این رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست. با من مرتضی قاسم‌پر تا این لحظه همراه بودید، سپاسگزارم که با ما همراه خواهید موند تا پایان این برنامه صبحگاهی. اما پیش از این که ببینیم در این بخش، بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، چه گزارش هایی برای شما آماده شده، بریم با سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری. شاهین،
با سلام دوباره. محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منصرف شدند. باراک اوباما و دیوید کامرون، رهبران آمریکا و بریتانیا، توافق کردند برای وارد آوردن فشار بیشتر بر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به همکاری نزدیک با یکدیگر ادامه دهند. بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک بیمارستان در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، روز دوشنبه دست کم 9 نفر کشته شدند. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی زندانی در ایران، از محمود احمدی نژاد خواسته است که رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراهای شهر و روستا را به فهرست کاندیداها بازگرداند. یک دادگاه در شهر لاگوس در نیجریه روز دوشنبه عظیم آقاجانی، شهروند ایرانی متهم به قاچاق سلاح، را به 5 سال زندان محکوم کرد. پلیس شهر نیورلان در ادامه جستجو برای یافتن مردانی که در مراسم روز مادر اقدام به تیراندازی کرده بودند، روز دوشنبه تصاویری مربوط به این رویداد را منتشر کرد. ترکیه میگوید روز دوشنبه ارتباط با یکی از هواپیماهای جنگنده‌اش را در نواحی جنوبی این کشور از دست داده است. یک گزارش سازمان ملل میگوید وارد کردن حشرات به رژیم غذایی باعث از بین رفتن گرسنگی و کاهش آلودگی در جهان میشود. شیوه‌نامه تبلیغات نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد. غلامعلی حداد عادل، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه از احتمال کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع سعید جلیلی خبر داد.
متشکرم شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو، در بخش دوم که 28 دقیقه از این بخش رو در پیش رو خواهیم داشت، چه خواهیم داشت برای شما؟ ابتدا نگاهی میکنیم به دیدارهای مقامات هسته‌ای ایران با مسئولان آژانس انرژی اتمی، سپس احضار سفیر ایران در کابل به وزارت خارجه افغانستان رو در قالب گزارش خواهید دید. مرور چند خبر فرهنگی خواهیم داشت با کارشناس فرهنگی این برنامه. نگاهی به مطالب صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران میکنیم و خبرهای حوزه موسیقی، و البته در بین این خبرها حتما سریع هم خواهیم زد به شما، دیدگاه های شما رو از طریق اسمس یا صوتی شما رو در واقع پخش خواهیم کرد. مقامات ایرانی جلساتی با مسئولان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در پیش دارن. بنابر گزارش‌ها، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، قرار روز چهارشنبه در استانبول با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار بکنه و همزمان هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس در وین با مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران قرار است روز چهارشنبه در وین جلسه دیگری را درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار کنند. از این جلسه به عنوان 10مین نشستی یاد شده که ایران و آژانس از اواخر سال 2011 میلادی به این سو تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس در جلسه روز چهارشنبه به تهران برای اعطای دسترسی به اماکن، اسناد و دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران فشار خواهد آورد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برنامه هسته‌ای ایران را دارای اهداف نظامی و جهت ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌دانند، گرچه تهران برنامه هسته‌ای ایران را غیر نظامی و دارای اهداف صلح‌آمیز می‌خواند. ایران همچنین یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر مبنای اطلاعات نادرست سازمان‌های جاسوسی خارجی، چون سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و موساد اسرائیل می‌خواند. اطلاعاتی که به گزارش خبرگزاری فرانسه تهران گلایه دارد حتی امکان دیدنشان را نیافته است. بنابراین گزارش، آژانس به ویژه می‌خواهد امکان بازدید از پایگاه نظامی پارچین در نزدیکی تهران را بیابد. ایران می‌گوید آژانس پیش از این دو بار در سال 2005 از پارچین دیدن کرده است. از سوی آژانس می‌گوید از آن زمان تا کنون اطلاعات تازه‌ای کسب کرده و کشورهای غربی ایران را به پنهان کردن شواهد در آنجا متهم کردند. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چنین اتهاماتی را بچگانه خوانده است. خبرگزاری رویترز اخیراً به نقل از کارشناسان گزارش داد، با اینکه اینک ممکن است یافتن هر گونه شواهدی دشوار باشد، هنوز ممکن است آثار مواد هسته‌ای را با وسیله یافت که می‌تواند ذراتی 10,000 برابر کوچکتر از یک دانه شن را بررسی کند. در کنار نشست‌های ایران و آژانس، تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و شش قدرت جهانی مرکب از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 پیگیری شده است. قرار است روز چهارشنبه در استانبول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سعید جلیلی دیدار و گفتگو کند. دور پیشین گفتگوهای ایران و شش قدرت جهانی اواسط فروردین در آلماتی قزاقستان برگزار شد. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته با اشاره به گفتگوهای آلماتی اظهار داشت اشتون قرار است پاسخ شش کشور را به سعید جلیلی در استانبول ارائه دهد. دیدارهای روز چهارشنبه میان مقامات ایرانی و مسئولان آژانس و اتحادیه اروپا در وین و استانبول در آستانه انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس انجام می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود نشان دهد که تهران به رغم انزوای بین‌المللی‌اش به گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه داده است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. اما در ادامه باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیام‌هاشون رو برای پیام‌گیر ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن برای این لحظه.
این مردم باید بدانند که کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی یک بازی سیاسی در حال حاضر بین مردم ساده‌لوح شایع کردند که بله، اگه هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بشه تمام کارخانجات و شرکت ها دوباره باز میشند و بیکاری از بین میره، ولی این ملت آوردن هاشمی فقط قصد کشاندن ملت به صندوق‌های رأی است.
پیامی دارم برای 150 نماینده که علیه آقای رفسنجانی اخیراً بیانیه صادر کردن. یکی نیست به این آقایون بگه اقلن آقای رفسنجانی این مردی و مردانگی رو داشت که بعد از انتخابات سال 88 گفت زندانی ها رو آزاد کنین و از خانواده شهدا دلجویی کنین. شما چه کار کردید آقای 150 نماینده ای که رفتید صندلی های مجلس رو اشغال کردید؟
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین لحظه بذارین. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
میخواستم لطف کنین اگه ممکنه صدای خانومو که راجع به انتخابات ابراز عقیده کردن از دوباره پخش کنین که گفتن مهمون نمیتونه تحمل کنه. این خیلی مثال خوبی بود واسه ایرانی ها.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
خب نگاهی هم بکنیم در فرصتی کوتاه به پیام های اسمسی شما. شنونده‌ای بدون ذکر نامش گفته هر کسی که رئیس جمهور شده ما ملت زیر خط فقر بوده ایم، حالا هم فرقی ندارد. جیم از تهران برای ما نوشته آقای هاشمی بیاد دارم یک روز در نماز جمعه گفتید ملت ایران دوران سختی در پیش خواهد داشت ولی به آرامش خواهد رسید، یا آن روز هنوز نرسیده است؟ ملت ایران به اندازه کافی در عذاب بوده است. شنونده دیگه ای گفته محسن هاشمی رفسنجانی به دلیل عدم اعتقادش به ولایت فقیه از شورای شهر تهران رد صلاحیت شد. شنونده دیگری گفته وای بر ما، چه به روز ما آوردند، به مرگ ما گرفتند که به تب راضی شده ایم، ببینید چه کسی باید این کشور را نجات بدهد. فرزاد از بابلسر نوشته رأی دادن در این حکومت خیانت آشکار به خدا، قرآن و انسانیت است و تن دادن به ظلم و جور. اس اچ از اصفهان برای ما نوشته بازی قشنگی شده. مطمئناً مشایی رد صلاحیت می شود و احمدی نژاد دهانش باز خواهد شد و مردم بالاخره خواهند فهمید چه خبر است. شنونده دیگری گفته هاشمی و مشایی و قالیباف هر سه شکست خواهند خورد. برنده اصلی ولایتی است. و شنونده دیگری گفته چرا فقط اخبار بد را درباره ایران پخش می کنید؟ خب بریم با گزارش بعدی رو بشنویم که حاکی از اینه که وزارت خارجه افغانستان از احضار سفیر ایران خبر داده. این احضار بعد از انتشار گزارش‌های مبنا بر کشته شدن تعدادی از اتباع افغان که قصد ورود غیرقانونی به ایران داشتند انجام شده. حالا کاویانی در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم.
آنطور که گزارش‌های مختلف خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد، شامگاه جمعه بین 200 تا 300 تبعی افغانستان در پی یافتن کار سعی در ورود غیرقانونی به ایران کردند. این افراد از شهر مرزی لاشواجویان در غربی ترین نقطه ولایت فراه در صدد ورود به ایران برآمده بودند. حال مقام های افغان می گویند نیروهای مرزی ایران به روی این افراد آتش گشوده و 10 نفر از آنها را کشتند. از همین رو سفیر ایران در کابل به وزارت خارجه افغانستان احضار شده است، در حالی مقام های افغان از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 8 نفر و همچنین بازداشت یا ناپدید شدن 10 نفر دیگر خبر دادند که معاون عملیاتی مرزبانی ناجا روز یکشنبه از بروز چنین رخدادی اظهار بی اطلاعی کرد. اما روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی مرزبانی ناجا اعلام کرد که در روز 20 اردیبهشت صدها مهاجر افغان قصد ورود غیرقانونی به ایران را داشتند و مرزبانان در شرایط طوفانی هنگ مرزی زابل ابتدا به این افراد هشدار دادند، اما به گفته او با سماجت و هجوم مهاجران مواجه شدند. این مقام مرزبانی ایران با اشاره به هشدارهای مکرر نیروهای مرزبانی ایران اعلام کرد اقدام آنها در تیراندازی غیر قانونی نبوده است. بنابراین گزارش در این درگیری 3 تبعه افغان کشته، 7 تن مجروح و 27 تن بازداشت و سایر آنها به خاک افغانستان فرار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رخداد شامگاه جمعه در مرز بین ایران و افغانستان در گزارش‌های مختلف با اطلاعات متناقضی منتشر شده و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در این حادثه کشته، زخمی یا ناپدید شدند. این خبرگزاری با اشاره به بیانیه وزارت کشور افغانستان درباره این رخداد می‌افزاید که مقام‌های افغان در حالی نسبت به این رویداد به ایران اعتراض می‌کنند که از نیروهای مرزی خود نیز ناراضی هستند و بنابراین گزارش 2 تن از نیروهای مرزی افغانستان در پی این رویداد از کار برکنار شده و احتمالاً به دلیل عدم انجام وظیفه محاکمه خواهند شد. مقام های افغان می گویند سال گذشته 23 تبعی افغانستان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران کشته شدند. نزدیک به 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که فقط 1 میلیون نفر آنها به عنوان مهاجر قانونی به رسمیت شناخته شدند.
به بخش گفتگوی فرهنگی میرسیم. چند خبر فرهنگی رو مرور خواهیم کرد با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسمفر، به شنوندگان و بینندگان عزیز هم همینطور، و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، 10th دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور بعد از چند سال تأخیر در مؤسسه فرهنگی سبا برگزار شده. درباره این دو سالانه یک توضیح ابتدا بدیم برای بینندگان و شنوندگان این برنامه.
این دو سالانه از اقدامات خوبی است که خود گرافیست های ایران انجام میدن و دولتی نیست. متاسفانه همونطور که شما گفتین از فاصله دو سالانه قبلی تا کنون 4 سال میگذره، اما به هر حال این دو سالانه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا افتتاح شده و چند موضوع داره. یکی کارتون موضوعی هستش که با موضوع خرافه پرستی است که 126 اثر ارائه شده در بخش کمیک استریپ، با موضوع موقعیت دشوار 64 اثر در بخش طراحی کاریکاتور، با موضوع گربه ایرانی 107 اثر و در بخش کارتون و کاریکاتور با موضوع آزادم 146 اثر. آثاری هم از کارتونیست های 89 کشور جهان ارائه شده در این نمایشگاه و جالب این هستش که بگم که 150 زن کاریکاتوریست ایرانی هم آثارشون ارائه شده در این نمایشگاه و البته دو تا داور خارجی که از برزیل و یکی از مکزیک هم آثار رو داوری خواهند کرد از طریق اینترنت و این جشنواره در نمایانگر دو سال فعالیت کاریکاتوریست های ایرانی.
دو سالانه دیوارنگاری شهر تهران هم با هدف انتخاب آثار برای اجرا در تهران و زیباسازی تهران برگزار در واقع خواهد شد، کار خودش رو آغاز خواهد کرد. درباره این دو سالانه هم اگر ممکنه توضیح بدیم.
بله، خب میدونیم که شهر تهران در واقع شهر زشتی هست، فضای اگر مقایسه کنیم با شهرهای دیگر دنیا، و نیازمند هست که واقعا مجسمه ها، نقاشی ها، دیوارنگاری های گوناگون در شهر دیده بشه تا فضای شهر زیباتر بشه. حالا این دو سالانه دیوارنگاری شهر تهران در خانه هنرمندان قرار است که آثاری به نمایش در بیاد و بعد از قول دادن که از میان این آثار برگزیده هاش رو برای اجرا در شهر تهران انتخاب بکنن. این نمایشگاه دو بخش داره، یکی مروری بر آثار 10 سال گذشته در تهران در زمینه دیوارنگاری و بخش مسابقه 180 اثر هست تا 31 اردیبهشت ماه هم ادامه داره.
در گالری های تهران چه خبر؟
نمایشگاهی هست به نام کاشی های تاریخی کرمان در قاب نقاشی که نمایشگاه بسیار جالبی است در موزه هنرهای معاصر فلسطین که وابسته به فرهنگستان هنر هست. نگارهایی است از کاشی‌های تاریخی کرمان که بازآفرینی شده، به دوباره خلق کرده، اونا رو خانم عفت تکلو و 23 اثر ارائه داده و تا 22 خرداد هم ادامه داد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
می‌رسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. نگاهی می‌کنیم در این بخش به مطالب داخلی بعضی از روزنامه‌های صبح تهران صبح امروز سه‌شنبه. با شهرام رفیع‌زاده همچنان همراه هستیم. شهرام، آرایش سیاسی انتخابات و پیچیده‌تر شدن اون از مطالبی است که در چند تا از روزنامه‌های صبح تهران بهش اشاره شده یا دربارش گزارش‌هایی هست.
بله مرداد، از جمله روزنامه هایی که در این باره گزارش های مفصلی منتشر کردن روزنامه قانون هست و روزنامه خراسان. روزنامه قانون در گزارشی با تیتر راه ناهموار اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری نوشته که همون ماجرا یا همون اختلافات درون جناحی که اصلاح طلبان رو کاری کرد که دولت رو از دست بدن، حالا همون شطور بر سر در خونه اصولگرایان نشسته و اونها هم دوچار مشکلات درونی در جناح خودشون شدن. این روزنامه اشاره کرده که ماشین بنزی که در آخرین ساعات ثبت نام وارد وزارت کشور شد تا آقای هاشمی رفسنجانی ثبت نام بکنه، منجر شده که کل برنامه‌های اصولگرایان یا جناح حاکم برای انتخابات به هم بریزه. و البته روزنامه قانون اشاره کرده که پدیده تازه‌ای هم در جناح اصولگرا مشاهده میشه، سعید جلیلی که این روزنامه از او به عنوان یک کاندیدای خاص نام برده که البته دلیل چنین توصیفی رو ننوشته روزنامه قانون، اما تاکید کرده که حضور سعید جلیلی منجر شده که این روزها جناح اصولگرا علاوه بر انشعاب مقام‌های دولتی که خودشون یک کاندیدای دیگر اسفندیار رحیم مشائی دارن و علاوه بر چهره‌های مثل قالیباف و محسن رضایی قصد عقب نشینی از انتخابات رو ندارن، حالا سعید جلیلی هم وارد شده و جبهه پایداری هم دچار مشکل شده. روزنامه خراسان هم تأکید کرده که اعلام خبر هماهنگی هاشمی و روحانی و همچنین عدم انصراف باقری لنکرانی ماجرای اصولگرایان در انتخابات رو پیچیده‌تر کرده و بحران تازه‌ای در اردوگاه جناح حاکم ایجاد کرده.
روزنامه بهار اما گزارش مفصلی داره از هشتمین جلسه دادگاه کهریزک. یک توضیحی درباره این گزارش رو اگر ممکنه شهرام بده برای بینندگان این برنامه.
روزنامه بهار نوشته که در هشتمین جلسه دادگاه جنایات کهریزک آقای سرهنگ روانبخش فلاح معاون بازرسی کل فرماندهی تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ، در سال 88 حضور پیدا کرده. روزنامه بهار یادآوری کرده که ایشون از کسانی هست که متهم بوده در پرونده جنایات کهریزک، پیشتر پروندهش در دادگاه نظامی بررسی شده و ایشون محکوم شده.
بله.
به این دلیل که نامه‌ای رو با آمریت آقای سعید مرتضوی جعل کرده بود که نشون میداد ظاهراً کسانی که در کهریزک کشته شدن بر اثر منژیت بوده، اما اینطور نبوده در واقع. و حالا ایشون روز گذشته در دادگاه این شهادت رو داده که آقای سعید مرتضوی بهش این نامه رو داده تا اون امضا بکنه.
خب روزنامه شرق هم گزارشی داره از واکنش اصلاح طلبان به رد صلاحیت ها. 203 نامزد شورای شهر تهران تایید نشدند. این رو بینندگان این برنامه میتونن در روزنامه شرق ببینن، گزارش خواندنی هست. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده که با من در این بخش همراه بود. دعوت میکنم از شما که برنامه موسیقی رو، آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین بشنوید.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشی. مثل همیشه به تازه های موسیقی نگاه میکنم، به آلبوم هایی که روز دوشنبه اولین روز کاری هفته بیرون از ایران در قفسه های فروشگاه های موسیقی بریتانیا قرار گرفتن و از این بین چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. تو این هفته هنرمندان کهنه کار بودن که بازار واقعی موسیقی رو به تسخیر خودشون در آوردن و من با آهنگی از آگنیتا فالسگاک شروع میکنم، یکی از چهار عضو گروه اسطوره‌ای ابا. این هنرمند 63 ساله سوئدی دیروز آلبوم تازه اش رو منتشر کرده. این ششمین مجموعه آهنگ‌های فالسگاک به زبان انگلیسیه. این زن اولین آلبومش رو 30 سال پیش، یک سال بعد از فروپاشی گروه ابا منتشر کرد و ما با هم به آهنگ اول آلبوم جدیدش به نام کسی که الان عاشقته گوش میدیم. راد ستیوارت، هنرمند موسیقی بریتانیایی و از برجسته ترین چهره های موسیقی راک پاپ، دیروز آلبومی رو به نام زمان منتشر کرده. آلبوم زمان 28مین مجموعه استودیویی این آهنگساز و خواننده 68 سال است که نزدیک به 50 سال در موسیقی فعاله. و یک گروه با تجربه موسیقی راک آلترناتیو آلبومی رو منتشر کرده که منتقدین هنری رو به تحسین واداشته. گروه پرایمال سکریم، گروهی اسکاتلندی که در 31مین سال فعالیتش 10مین آلبومش رو منتشر کرده. اسم این آلبوم هست نور بیشتر. نیل مک‌کورمیک، منتقد معروف موسیقی روزنامه تلگراف، روزنامه چاپ بریتانیا، نوشته این آلبوم سحرانگیزه و البته تو نوشتهش اضافه کرده این آلبوم تلاش برای حفظ اعتبار گروه پرایمال سکریم به عنوان یکی از جاه طلب ترین و خلاق ترین گروه های راک بریتانیا. Johnny, خب از گروه مورد علاقه من بشنویم که اصلا قدیمی نیست و 7-8 سالی فعالیت میکنه، گروهی که دیروز آلبومی رو به نام جلد سوم منتشر کرده، گروه دو نفره شیانهیم، گروهی پاپ راک مستقل. زوی دشانل هنرپیشه زن سرشناس آمریکایی در این گروه آواز میخونه، پیانو میزنه و آهنگساز اصلیه و متیو وارد هنرمند برجسته موسیقی در این گروه گیتار میزنه و مسئول تهیه و تنظیم آهنگ هاست. این چهارمین آلبوم شیانهیمه، اما به نظر من برجسته ترینش نیست و به نظر میاد که آلبوم های گذشتش از نظر هنری تلاش های موفق تری بوده. با این حال آهنگ های دلچسبی مثل آهنگ هرگز عشقت رو نخواستم تو این آلبوم وجود داره که به قسمت هایش گوش میدیم. و در آخر به آهنگی از گروه REM گوش بدیم، از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک، گروهی که 2 سال دیگه فعالیت نمی‌کنه، اما یکی از برجسته‌ترین آلبوم‌هاش رو در 25مین سال انتشارش بازنشر کرده، آلبوم گرین، 6مین آلبوم گروه REM. این اولین مجموعه آهنگ از این گروهه که یک شرکت بزرگ تهیه و توزیع آثار موسیقی اون رو منتشر کرده. REM پیش از انتشار این آلبوم گروهی مستقل بوده، گروهی تأثیرگذار که در ابتدای دهه 80 میلادی یکی از پیشگامان و شکل دهندگان موسیقی راک آلترناتیو بود. به آهنگ اورنج کراش یا نارنجی متلاشی گوش میدیم، آهنگی که اشاره به جنگ آمریکا و ویتنام داره و استفاده آمریکا از جنگ افزار شیمیایی به نام عامل نارنجی، که این جنگ افزار اثری تخریبی بزرگ روی محیط زیست و زندگی مردم ویتنام گذاشته. با هم میشنویم اورنج کراش از گروه REM.
خب ثانیه‌ای تا بخش سوم برنامه صبحانه با خبر باقی مونده، 1 ساعت اول رو همینجا به پایان میبریم. بخش تصویری رو همینطور که برنامه صبحانه با خبر، خبرهای موسیقی رو با این موزیک میشنوید به بخش سوم خواهیم رفت.